مسعود پزشکیان پیروز 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی معرفی شد. نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های سیاست خارجی در دوره جدید مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی. و گزارشی خواهید شنید از روز پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم کالوویواری در جمهوری چک. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. با پایان شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان پیروز این انتخابات معرفی شد. وزارت کشور میزان مشارکت در دور دوم را 49.8% اعلام کرد، با اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی مشارکت بیشتر شهروندان در دور دوم این انتخابات شدند، اما گزارش‌های میدانی از مشارکت پایین مردم در این انتخابات حکایت داشت. درباره رقم اعلامی مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، ساعتی پیش ارزیابی حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن را جویا شدم.
وقتی مجموعه این دوتا انتخابات رو با هم دیگه در نظر میگیریم، با یه میانگین مشارکت حدوداً 44% رو برویم. معنیش اینه که بیشتر مردم، یعنی 56%شون در این دو انتخاب به طور میانگین شرکت نکردن. و ضمناً این 44% پایین‌ترین میزان مشارکت در کل دوره‌های انتخابات ریاست جمهوریه. پس مشخصه که روند اجتناب از حضور در پای صندوق‌های ریاست جمهوری کماکان ادامه داره، روندی که از سال 88 شروع شده. اما در این دو مرحله یه اتفاق دیگری هم رخ داده. در دور اول 39% در انتخابات شرکت کردن و در دور دوم 49%. این معنیش اینه که 10% به کسانی که آمدن در دور دوم در انتخابات اضافه شده. این یک نوع به اصطلاح پیروزی است برای کسانی که طالب و خواهان مشارکت بیشتر بودند. اما اندازه این پیروزی فوق‌العاده اندکه، یعنی هنوز هم نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردند. یعنی در واقع به یک معنی گویی هیچ کسی موفق نیست. جمهوری اسلامی موفق نیست در آوردن مردم به پای صندوق‌ها، از یک طرف مردم موفق نیستند در پای اینکه نیان به پای صندوق‌ها به مقدار زیاد و قابل توجه که اثر مهم داشته باشه، و همینطور اون کسانی که دعوت می‌کنن که مردم بیاید به پای صندوق‌ها، صرف نظر از خود جمهوری اسلامی، اونها هم موفق نیستن. و حتی کسانی که میان پای صندوق هم به یک اعتبار یک دست و تا حد زیاد توفق ندارن، به این دلیل که 50% به این تقریبا نامزد رأی دادن، نیمی تقریبا به اون نامزد. و اینجا هم ما یه جریان غالب رو مشاهده نمی کنیم. بنابراین میشه حد زد که همه این گسیختگی ها بخشی اتفاقا از گسیختگی هاییست که ما در جامعه کل میبینیم. اینجا شکل سیاسی شدهش رو داریم مشاهده میکنیم.
خب حالا آقای قاضیان، این پرسش هم مطرحه که وقتی حاکمیت تمام ابزارها رو برای تغییر آرا در اختیار داره، چرا مثلا اومده حالا عدد 49.8 رو اعلام کرده و مثلا عدد بالای 50% رو اعلام نکرده که برای خودش مشروعیت سیاسی بخره؟
ببینید، عده‌ای هستن که به هر رقمی که جمهوری اسلامی بکنه شک دارن. بنابراین حتی اگر مثلا میگفت 20% شرکت کردن، میگفتن نه خب 20% هم الکی میگن، بنابراین 2% شرکت کردن. یه عده هم هستن که کاملا این آمار رو در بست میپذیرن. ما میدونیم که نظام جمهوری اسلامی نظام غیر شفاف، دغلکار، متقلب، در بسیاری از قسمت رو جنایت کرده. بنابراین انتظار میره که روی این آمار هم بالاخره دستکاری هایی بکنه. اما ما نمیدونیم چه مقدار و چطور. به علاوه اینکه کسی بگه این آمار دستکاری میشه، باید مکانیزمی هم براش نشون بده. یعنی نشون بده چه کارهایی در کجاها و به چه شیوه انجام میشه که این اتفاق رخ میده. نکته مهمتر در مورد این ادعا اینه که در دور اول رهبر جمهوری اسلامی اومده دو بار با شدت و غلاظ شدید گفته که من میخوام که شما شرکت کنید، چون این آبروی نظام، عزت و اعتبار نظام، مشروعیت نظام، به شیوه های مختلف این حرف رو زده. ولی با این حال آماری که اعلام شده 39%، یعنی حتی 10% نسبت به دوره قبلی که رهبر تا این حد پشت انتخابات نبوده کمتر شده. پس باید این سوال رو پاسخ داد که اگر این آمار قرار بود دستکاری بشه، طبیعتاً باید به خواست رهبر جمهوری اسلامی تغییر میکرد و اون خواست رو پاسخ میداد که موجب بی‌آبرویی رهبر جمهوری اسلامی نشه. حتی در این دوره هم این وضعیت صادقه، یعنی با قبول اینکه بسیار خوب شما نیومدید و حالا ممکن ناراضی باشید، در این دوره باید نشون میداد که پس به حرف رهبر جمهوری اسلامی توجه کردن و حالا عده قابل ملاحظه آمدن پای صندوق ها. ولی حتی این اتفاق هم نیفتاد. یعنی حتی اگر این رقم به 51% میرسید میتونستیم بگیم خب یه 2-3% بهش اضافه کردن برای اینکه نشون بدن بیشتر مردم، یعنی بیش از 50% شرکت کردن، ولی همین کار هم نشده و باز هم در واقع یک نوع شکست نمادین هست برای رهبر. این دوتا واقعیت اخیر در مورد اینکه دستکاری میشه این آمار جای تردید میذاره، چون اگر قرار بود که این آمار دستکاری بشه، این دو موقعیت مهمترین موقعیت برای دستکاری این آمار بود، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی در واقع بی‌آبرو و بی‌اعتبار نشه.
آقای قاضیان، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، دوباره برخی این پرسش رو مطرح میکنند که اصلا این خواست رهبر جمهوری اسلامی بود که پس از دو بار دست کم یک دستسازی حاکمیت این بار راضی بشه به ورود فردی که حالا اصلاح طلبان هم اون رو قبول دارن. حالا چه پاسخی برای چرایی این رضایت رهبر جمهوری اسلامی از نظر شما مطرح است؟
من فکر نمی کنم که پذیرش آقای پزشکیان به معنی دست برداشتن از سیاست گذشته جمهوری اسلامی بوده. آقای پزشکیان پذیرفته شده فقط به این دلیل که با اون معیارهایی که برای پذیرش افراد برای حضور در قلعه حکومت وجود داره هماهنگه. اون دوتا معیار اینه: یک، کسی که وارد قلعه حکومت میشه نظام سیاسی رو دوپایه نکنه، مثل اتفاقی که در سال 1376 افتاد پس از انتخاب آقای خاتمی. به علاوه باید کسی که میاد ریسکش معلوم و قابل قبول باشه. برای همین میبینید آقای روحانی پذیرفته میشه چون ریسکش قابل قبوله. آقای احمد نژاد در یه دوره پذیرفته میشه چون ریسکش قابل قبوله. ولی در دوره‌ای که ریسکش نامعلومه یا ریسکش زیاده پذیرفته نمیشه. همینطور آقای هاشمی رفسنجانی، آقای لاریجانی. اینجا ریسک آقای پزشکیان برای سیستم اندکه، چون کسی نیست، پشتوانه‌ای نداره، با یک شبکه عظیمی از نیروهای سیاسی یا نظامی یا روحانی، یعنی بلوک‌های مختلف قدرت پیوندی نداره، بنابراین قدرتی نداره، حمایت اجتماعی هم که نداره به اون صورتی که یک موج اجتماعی پشتش باشه که به مدد اون بتونه در درون نظام سیاسی اون دو پایگی رو ایجاد کنه. بنابراین شیوه های دیگری که سعی میشه این موضوع تحلیل بشه، یعنی که مثلا آمد تا مشارکت رو بالا ببره، آمد تا جلوی یک دستی رو بگیره، یا اون یک دستی راضی کننده نبوده، به نظر من توضیحات دقیق و عمیقی نسبت به این پذیرش جدید و این تغییر نمیده، چون ما هیچ نشانه دیگری از به اصطلاح اراده برای تغییر مسیر اداره کشور نمیبینیم. در صحبت‌های آقای پزشکیان هم چنین چیزی ندیدیم، در اشارات رهبر هم چنین چیزی یافت نمیشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن. اما همه نامزدهای ریاست جمهوری در جهان و از جمله ایران در زمان تبلیغات انتخاباتیشان وعده‌های مختلفی میدن، از جمله در حوزه محیط زیست. محیط زیست ایران با بحران‌های زیادی روبروست. از یک سو مسئله حفاظت از خاک و تالاب‌ها هم مطرحه و از سوی دیگر نفس هوا هم گرفته. چقدر وعده‌های مسعود پزشکیان و تیم او در زمینه نجات محیط زیست ایران قابلیت اجرا داره؟ موضوع گفتگو همکارم سپیده بهکام با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان هست.
مسئله آلودگی هوا هست در کلان شهرها، خصوصا در شهر تهران و شهرهای دیگه، که ناشی از احتراق ناقص هست و سوختی که در خودروها استفاده میشه و خودروهایی که از زده خارج هستند و متاسفانه صنعت خودروسازی هم اجازه نمیده به این که ما واردات خودروهای مناسب داشته باشیم که سوخت کمتری مصرف میکنند. این مسئله بسیار مهم هست. مسئله مدیریت منابع آب هست در حوزه های آبریز مختلف، به مثل این که هوا گرم میشه با مشکل و بحران آب مواجه هستیم، وقتی که بارندگی ها شدید هست با سیلاب مواجه هستیم و بین این دوتا نتونستن یک مدیریت علمی رو به کار بگیرن که ما از سیلاب ها استفاده بکنیم برای تروی آبخان ها، برای ذخیره سازی اونها، و هر دوتاشون خسارت زا هستند. مسئله تغییرات آب و هوایی در بعضی از مناطق ایران دیده میشه. بیابانزایی با سرعت داره گسترش پیدا میکنه، فرونشست زمین داره گسترش پیدا میکنه، برداشت از آبخان ها، کشاورزی نامتوازنی که وجود داره گسترش پیدا میکنه. دوباره سیاست‌های دولت قبلی بوده که زمین‌های کشاورزی رو گسترش بدن و طرح‌هایی که آقای خامنه‌ای هم ابلاغ کرده در این زمینه، باز اونها هم خسارت‌زا هستن و همه این مسائل متاسفانه وجود داره. از طرف دیگر هم مسئله ساختاری و مسئله سازمانی هست که مربوط به سازمان محیط زیست ایران هست که اون هم باید اصلاح بشه و اون هم مشکل دار هست.
آقای سهرابی، من دیدم شما در شبکه اجتماعی ایکس متنی نوشته بودید، خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران، سوالهایی رو مطرح کرده بودید. من حالا میخوام از شما بپرسم، با توجه به چهره های شناخته شده فعال و مدافع محیط زیست ایران که دیدیم در ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان وجود دارن، از جمله محمد درویش فعال شناخته شده محیط زیست، و متنی که حالا خود آقای پزشکیان یا ستادشون با عنوان سند برنامه حفاظت از محیط زیست و پایداری سرزمین منتشر کردن، فکر میکنید با همه این تفاسیر آیا میشه به فریاد محیط زیست ایران رسید؟ دست کم در این 4 ساله‌ای که دولت جدید فرصت داره و با شعارهایی که داده در این زمینه؟
ببینید، خدای پزشکیان در صحبتهاش در مناظرها مثلا دیده میشد که خیلی اتکا میکردن به برنامه هایی که وجود داره، لازم نیست برنامه جدید نوشته بشه و همین توصیه رهبری یا سیاست‌های کلی نظام که رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده، هم برنامه‌هایی که نوشته شده اند مشکل دارن از لحاظ محیط زیستی، هم سیاست‌های ابلاغی رهبری مسئله دارن. از طرفی اون سندی هم که آقای پزشکیان نوشته در تضاد با اون سیاست‌ها هست، یعنی شما نمی‌توانید اون سند رو اجرایی بکنید ولی بخواید اون برنامه‌ها هم اجرایی بشه. در حقیقت مشکل اساسی اینجاست که اون پارادوکس باید حل بشه. آقای پزشکیان اینکه چقدر قدرت دارد که بتواند در مقابل باندهای مافیایی، در مقابل هلدینگ‌های بزرگی که وابسته به سپاه پاسداران هستن مثل هلدینگ خاتم الانبیا یا ستاد فرمان اجرایی امام، بتونه قطع علم بکنه و مانع اجرای پروژه‌هایی بشه که مجوز محیط زیستی ندارن. آقای پزشکیان اشاره کرده بود که من در دولت من اجازه نخواهم داد که پروژه هایی که مجوز محیط زیستی ندارن اجرایی بشه. خب در دولت قبلی هم پروژه های بسیار زیادی بود که بودجه براشون اختصاص شد در حالی که مجوز محیط زیستی ندارن، و با اونها چه خواهد کرد؟ آیا اونها باید اجرا بشن؟ صدها پروژه هست. اینکه شرکت خاتم الانبیا یا شرکت های وابسته به نهاد رهبری خواستن پروژه های اجرا بکنن، اساسا رئیس جمهور توان جلوگیری از این پروژه ها رو داره.
یعنی اونطور که شما میگین آقای پزشکیان باید به نوعی مقابل سپاه و جلوی فشارهای امنیتی بایسته تا بتونه تا حدودی این اولویت هایی که در حال حاضر وجود داره رو به نوعی به سمتشون بره و به داد محیط زیست ایران برسه.
دقیقاً درسته، ولی مسئله این است که آیا توان این مقابله رو داره یا خیر. این سوال اساسی اینجاست که آیا پزشکیان میتواند در مقابل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و رهبری بایستد یا خیر، که باید منتظر بود و دید. آقای درویش اشاره کرده بود، در یه جایی نوشته بودن که حتی اگر یکی از معضلات محیط زیستی در این دوره 4 ساله حل بشه باز ما برنده هستیم. یعنی این نگاه هم وجود داره. بالاخره اون اشاره کرده بود به آلودگی هوا که قانون هوای پاک وجود داره، سال 1996 نوشته شده ولی اجرایی نشده، که نسبت به معضلات دیگه به دلیل اینکه با مسئله خودروسازی هست تا حدودی میشه کمش کرد، احتمال اینکه بتونن در این دولت مسئله آلودگی هوا را یکم کمتر بکنند و برنامه ریزی برای دراز مدت داشته باشند وجود داره. منتها در رابطه با سدسازی ها، در رابطه با انتقال آب ها، در رابطه با پروژه های کلان من زیاد خوشبین نیستم.
منصور سهرابی کارشناس محیط زیست و بومشناس در آلمان بود. اما یکی از مهمترین حوزه های چالشی دیگر برای رؤسای جمهوری اسلامی در ایران حوزه سیاست خارجی است. روابط پرتنش 1-2 سال اخیر ایران با کشورهای غربی، حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در خاورمیانه برای ضربه زدن به اسرائیل، در کنار بنبست گفتگوها برای احیای برجام، از جمله چالش‌های پیش روی مسعود پزشکیان به عنوان 9th رئیس جمهوری اسلامی است. در همین زمینه ارزیابی مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا را جویا شدم.
به نظر من سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان با چندین چالش روبرو خواهد بود. اول از همه مسئله انتخاب وزیر برای امور خارجه که می‌دونیم به هر حال باید به تصویب آقای خامنه‌ای هم برسه، و لذا من خیلی امیدوار نیستم که مثلا شخص با تجربه مثل آقای ظریف رو بتونه دوباره وزیر امور خارجه بکنه. احتمالاً ایشون نقشی در پشت صحنه خواهد داشت یا مثلا شغلی که نیازمند اعتماد از مجلس نباشه. حالا بسته بر اینکه چه تیمی رو ایشون خودشون جمع میکنه برای سیاست خارجی. مسئله بعد واقعا به نظر من چانه زنی پشت پرده ای است که آقای پزشکیان باید با خامنه ای انجام بده راجع به تغییراتی که در سیاست خارجی باید صورت بگیره. ببینید ما در طول این مناظرات انتخاباتی کاملا همه متوجه شدن که دغدغه اصلی مردم مسائل اقتصادی هست و واقعیتش این است که اون مسائل اقتصادی هم به هیچ وجه قابل حل نیست تا اینکه شما چند تا از مسائل کلیدی سیاست خارجی من جمله برجام و FATF رو بتونین حل بکنه، چون برای تحریم در اون صورت ادامه داره و سیستم بانکی هم همجوری فلج باقی میمونه به خاطر لیست سیاه FATF قرار گرفتن. این بحث اقتصاد مقاومتی واقعا به جای نرسیده. این 60% هم که شرکت نکردن در دوره اول بیانگر مقدار زیادی نارضایتی است و لذا باید یه تغییری در سیاست خارجی صورت بگیره. من بیشتر فکر میکنم که اگر آقای خامنه ای به این مسئله چراغ سبز نشون بده، شاید اولین گشایش در حوزه پذیرش FATF باشه تا لزوماً مسئله برجام. فکر میکنم راجع به مسئله برجام اونها منتظر خواهند موند تا ببینن که انتخابات امریکا چه خواهد شد. خب اگه آقای ترامپ ببره که علاقه به برجام نداشته باشه، این بحث اصلا اهمیتش کم میشه، ولی FATF هنوز کم میکنم بر جای خودش هست.
آقای بروجردی، به نظر شما حالا برای حل این چالش های مهمی مثل FATF و یا احیای برجام آقای پزشکیان روی چه تیم دیپلماسی میتونه حساب کنه؟ چرا که میدونیم او متهم هست از سوی اصولگرایان که امتداد دولت روحانی است و اونها هم دل خیلی خوشی ندارن مثلا از اون تیم سیاست خارجی دولت روحانی.
عرض کنم که ببینید به نظر من یه سری از افراد تیم آقای روحانی مثل همین آقای ظریف که ازش صحبت کردیم رو بدون شک فکر میکنم استفاده میکنه، حالا چه در یه مقام رسمی یا پشت پرده برای به عنوان مشاور بخوام باشن، ولی بعضی دیگر افراد رو به نظر من با موضع‌گیری‌هایی که گرفتن احتمالاً کنار خواهد گذاشت. مثلا آقای مهدی سفری که نفر شخص بسیار مهمی است تو وزارت امور خارجه و در حوزه اقتصادی به خصوص و هم نوا بود با آقای جلیلی، رو من انتظار ندارم که مثلا در تیم بعدی ایشون رو ازشون بخواد استفاده بکنه آقای پزشکیان. به هر حال یا مثلا افرادی مثل آقای مهدی صنایعی که سفیر سابق ایران به روسیه بود، ایشون هم میتونه که مثلا شانس بدی نداشته باشه برای احتمالاً گرفتن شغل وزیر امور خارجه در دولت بعدی. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به نوع افرادی که داریم صحبت میکنیم. بعضیاشون که آدمای کارکشته هستن رو بدون شک استفاده میکنیم، ولی مثلا فکر کنیم استفاده از باقری کنی خیلی با افکار آقای پزشکیان به نظر نمیاد، قولهایی که داده به نظر نمیاد که جور در بیاد.
آقای بروجردی، حالا با اومدن مسعود پزشکیان به نظر شما تغییری توی این موازنه میدان و دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود خواهد اومد؟ رهبر جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که این سررشته امور خارجی رو به دیپلمات‌ها بسپاره و نه سپاه و ما شاهد تغییر دست کم در اون رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشیم؟
بله، حقیقتاً اگه بخوایم به شکل کلان به سوال شما جواب بدیم، در رابطه با سیاست منطقه‌ای نه، من انتظار ندارم که تغییر فاحشی صورت بگیره، چون واقعیتش این است که اون سیاست رو بیشتر آقای خامنه‌ای و سپاه تعیین میکنن تا به خاطر مسئله امنیتی و امور استراتژیکی که ازش صحبت میکنن تا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه. این رو در صحبت‌های آقای ظریف هم در اون فایلی که لو رفته بود رو ما شاهدش بودیم. بنابراین فکر میکنم که اونجا نه، اما میشه همچنین انتظار داشت که مثلا آقای پزشکیان در رابطه با ادبیاتی که استفاده میکنن راجع به اسرائیل و غیره به حدت و شدت عرض کنم آقای رئیسی و امیر عبداللهی اینا نباشه، سعیشون کاهش مثلا تنش برای احتمال درگیری با اسرائیل باشه. ولی خب در مسائلی مانند فکر کنیم مسئله غزه و غیره، فکر میکنم که به هر حال همون نگاه کلی و کلان جمهوری اسلامی رو ایشون هم ادامه خواهد داد.
مرزاده بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا بود. اما جشنواره کارلو ویواری، بزرگترین رویداد سینمایی در جمهوری چک، روز شنبه به پایان خود رسید. محمد زرقامی از رادیو فردا که این جشنواره رو از نزدیک دنبال کرده، در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی از شرایط حاکم بر این جشنواره گفت.
جشنواره 58 فیلم های کارلو ویواری در یه فضای خاصی امسال جریان داشت، به خاطر اینکه خب این جشنواره 30 ساله میشه، 30 سال به این معنا که بعد از یک توقفی که رخ میده و قرار بود اصلا جشنواره ادامه حیات پیدا نکنه، گیرژی بارتوشکا تصمیم میگیره که این جشنواره رو احیا کنه و در طول مدت 30 سال گذشته که جشنواره برگزار میشده تبدیلش کرده به یکی از جشنواره‌های مهمی که بسیاری از علاقمندان سینما رو به سمت خودش میکشه. امسال میشه گفت که بیشترین تمرکز هم بر همین مسئله بود، حتی ستارگان سینمایی که اومدن و حضور پیدا کردن در این جشنواره مثل ویگو مورتنسن یا کلایو آوِن، اینها همه بیشتر تمرکزشون و بیشتر صحبت‌هاشون در مورد شخصیت ریژه بارتوشکا بود و اینکه چجوری اونها تونستن این فستیوال رو نگه دارن و تبدیلش کنن به یک فستیوالی که میشه گفت فستیوال متفاوتی هم از فستیوال‌های دیگه. اما در کنارش باید این رو هم خاطر نشون کرد که امسال سالی بود که فستیوال تمرکز داشت روی کار کارگردان‌های جوان سینما، فیلم اولی‌ها نمود بارزتری داشتن، حتی یک بخشی به اسم نمایش‌های ویژه بخشی بود که فیلم‌های کارگردانان فیلم اولی رو عرضه می‌کرد و به معرض نمایش می‌گذاشت و میشه گفت از این بابت هم جهتگیری فستیوال نشون می‌داد که می‌خواد کمی با گذشته متفاوت باشه.
و این جشنواره در طول سال‌های گذشته همیشه عرصه‌ای بوده برای سینمای ایران. امسال این حضور فیلم‌های ایرانی در این جشنواره چطور بود؟
سینمای ایران تو 2 سال گذشته حضور بسیار پررنگی داشت و به نوعی تونست جوایزی هم برای سینماگران ایرانی به همراه داشته باشه، از بهترین فیلم بگیرین، تابستان با امید مثلا بهترین فیلم شد 2 سال پیش، و بعد میرسیم مثلا به سال گذشته که اصلا سال سینمای ایران بود که نگاه جشنواره و تمرکزش بر کار فیلمسازان ایرانی بود که فیلم‌هایی می‌سازن که میشه گفت در مقابل جریان اصلی فیلمسازی دولتی در ایران قرار داره یا به نوعی فیلم‌های زیرزمینی دارن می‌سازن بدون استفاده از بازیگرانی که حجاب اجباری رو رعایت کنن. اما از این فضا که فاصله گرفتیم به امسال که رسیدیم، سینمای ایران حضور کمرنگی داره، یعنی ما فقط در بخش نمایش‌های ویژه حضور داشتیم، اون هم با فیلم رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی سرزمین برادر که این فیلم داستانش در مورد پناهجویان افغان در ایران هستش. و غیر از این فیلم که این فیلم هم خب از جشنواره ساندنس میومد و اونجا درخشیده بود، ما در بخش افق‌ها هم فیلم کیک محبوب من رو داشتیم که این فیلم هم در برلین نمایش داده شده بود، فیلم بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم، و اینجا هم فرصت داشتن کسانی که اگه ندیدن این فیلم رو، علاقمندان کارلو بیواری یا کسانی که جشنواره کارلو بیواری رو دنبال میکنن، اونها بتونن این دو فیلم رو از سینمای ایران به تماشا بنشینن. اما در بخش دیگه و در بخش رقابتی و همچنین بخش پراکسیما که معمولا سینما ایران در پراکسیما هم حضور داره، ما فیلمی رو شاهد نبودیم از سینمای ایران.
با توجه به اینکه چند سال شما این جشنواره رو از نزدیک دنبال میکنید، علت عدم حضور فیلم‌های ایرانی رو چی میبینید؟
خیلی دلیل روشنی نمیشدید. به هر حال سیاست‌گذاری کارلو بیواری به گونه‌ای که اصولاً دنبال جریانی از سینما میگرده که بتونه با مفهوم جشنواره‌اش همراه کنه. مثلا امسال ما چیزی که داریم میبینیم، بسیار ملودرام‌هایی داریم میبینیم که روانکاوانه و یا روانشناسانه است. مثلا این مدل از فیلمسازی امسال خیلی تبلور داشت توی کارلو بیواری نسبت به سالهای گذشته، یا در پاره موارد زبان سینمایی خاصی رو سعی میکنه کارلو بیواری دنبال کنه. نمونهش فیلم اول این جشنواره فیلم مارک کازینز بود که ما مارک کازینز رو به واسطه مانیا اکبری و اون فیلم شاید وقتی که 9 سال پیش اومدن به کارلو بیواری میشناسیمش، و این بار هم مثلا مارک کازینز اومده یک نقاش قدیمی بریتانیایی رو مورد بررسی زندگیش قرار داده، اما سبک و شیوه روایتش خیلی پیچیده است و میشه گفت که خیلی در قالب مستندسازی کلاسیک نمی گنجه. من فکر می‌کنم بیشتر کالویواری تمرکز داره روی زبان خاص سینمایی، و از طرف دیگه این رو هم در نظر بگیریم که کالویواری بخشی از تمرکزش همچنان بر سینمای اروپای شرقی هست و سعی می‌کنه که این سینما رو به نوعی حمایت کنه و تولیداتش رو در خودش داشته باشه. اگر که ما نگاه کنیم به فهرست فیلم‌ها و کارگردانان متوجه شیم در کنار اون سینمای جمهوری چک هم جزء تعهداتیه که کارلو بیواری داره تا این سینما رو در معرض دید جهانیان قرار بده، از طریق ستارگان سینما و نامداران سینما که دعوت میکنه به جشنواره. مثلا شما امسال بخش ویژه‌ای رو داشتین برای 100 سالگی فرانس کافکا، و در این بخش ما شاهد این بودیم که مثلا استیون سودربرگ که فیلمی رو درباره زندگی کافکا ساخته خودش به جشنواره اومد و در مورد این فیلم صحبت کرد. یعنی از این طریق هم سعی میکنه که به نوعی فرهنگ خودش رو معرفی کنه و مخاطب بین المللی بگیره برای سینمای چک.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.